بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در ارتباط با این بود که آیا اخبار ترجیح شامل موارد جمع عرفی هم میشه یا شامل موارد جمع عرفی نمیشه. البته جمع عرفی به زعم فقها و بزرگان دیگه، الا بعضی ها گفتن این جمع عرفی نیست. عرض کردیم آخرین فرمایشی رو که مطرح میکردیم فرمایش مرحوم آخون بود. مرحوم آخون فرمودن که شاید بتونیم بگیم سیره اصحاب بر این بوده که موارد جمع عرفی رو از اخبار ترجیح و علاجی خارج میدونستن و نظرشون این بوده که به هر حال در موارد وجود خاص مطلق دیگه عام حمله بر خاص میشه و این سیره اصحاب بوده و چون سیره اصحاب بوده اعتبار داره و نیازی به امضا هم نداره، تقریبا میشه یه سیره متشرعه و از این جهت جمع عرفی مقدم بر اخبار علاجیه ترجیح و تأخیره. این کلام مرحوم آخون بود. عرض کردیم مثل حضرت آیت الله سیستانی معتقدن که نه تنها سیره‌ای بر این مسئله وجود نداشته بلکه شواهد متعددی وجود داره که سیره برخلاف این بوده و اگر شما در اصحاب ائمه نگاه کنید، فقها متقدم نگاه بکنید، برنامه و روششون این نبوده که حمل عام بر خاص کنن، حمل مطلق بر مقید همه جا بکنن، از هر بر ظاهر بکنن، بلکه به یه قرائن دیگه ای جمع میکردن. یعنی یه جای حمل عام بر خاص میکردن، یه جای مطلق بر مقید، یه جای حاکم و محکوم، یه جایی هم بر یه چیزای دیگه حمل میکردن. مثلا بر رخصت هم میکردن، بر اباحه هم میکردن، بر موارد دیگه از این دست هم میکردن. پس حضرت آیت الله سیستانی فرمایششون این بود که نه تنها سیره وجود نداره بلکه چه بسا بتونیم بگیم که اتفاقا سیره برخلاف وجود داره و دیگه شواهدی رو مطرح کردن که به بعضیش اشاره کردیم، بقیهش هم لعل خودتون نگاه کردید. دیروز عرض کردم البته تأیید یا رد فرمایش مرحوم آخوند یا مثل حضرت آیت الله سیستانی نیاز به یک کار میدانی بیشتره. خود مرحوم شیخ در استبصار در یه بحثی که اون بحثش اینه، در بحث حج، که آیا از مطلق بوی خوش باید اجتناب کرد یا از موارد خاص، دو گروه روایت وجود داره. یک گروه روایت اینه که از مطلق طیب باید اجتناب کرد، یک گروه روایت روایتی است که در حقیقت بوی خوش رو منحصر در چهار مورد میکنه. مرحوم شیخ در جمع این دو گروه روایت میفهمن خب یکی عامه و دیگری خاصه و عام رو باید بر خاص حمل کرد، یعنی حمل عام بر خاص رو خود شیخ در استبصار مطرح میکنه که این عامه این خاصه، حمل عام بر خاص میکنیم. حالا مهمتر اون فرازی است که مرحوم شیخ میفهمد و مکرر گفتیم که خلاصه عام را بر خاص حمل میکنیم، ولی حقیقتا علی رغم این فرمایش شیخ این مدل شایع مرحوم شیخ نیست. یعنی خواستم بگم که اینطوری نیست که تخصیص عام به خاص مطلق در کلمات فقها متقدم وجود نداشته باشه، ولی اینکه خودشون رو ملزم کنن همه جا حمل عام بر خاص بکنن، این مسئله محل تردید بود که خدمتون عرض کردیم. و الا در ذیل همین بحثی که عرض کردم خود مرحوم شیخ البته میگه دو سه وجه برای جمع این روایات هست، سه وجه گویا ذکر میکنه، یه وجهش اینه که حمل عام بر خاص کنیم و میگه مکرر گفتیم که هم عام بر خاص حمل میشود. ولی اونی که محل نظر بود که منم دیروز توضیح میدادم اینه که آقایون خودشون رو ملزم به این حمل بدونن، یعنی بگن اول این حمل اگر نشد بعد سایر جموع یا ترجیح دادن و امثال اینها. بلکه نه، خیلی جاها شما نگاه کنید با وجودی که آم مخواستن حمل آم برخاص نمی کنن. یعنی اینطوری نیست که یک قاعده اساسی بدیهی روشنی باشه که همیشه از این قاعده تبعیت کنیم. البته من بازگشتم در کلمات مرحوم علامه، چه تذکره چه قواعد چه مختلف امثال اینا، ایشون مکرر میگه که خاص مقدمه بر عامه و تقریبا بحث تخصیص شاید حداقل در کلمات علامه یه بحث پذیرفته شده ای بوده. البته این که میگم مکرر، بازم نسبت به حجم جمع هایی که علامه میکنه این که اثبات سیره بشه اون یه بحثیه، ولی فراوان بود که علامه در کلام خودشون عام رو به وسیله خاص تخصیص میزدن. یعنی میخوام بگم از زمان علامه تقریبا این مسئله شناسایی شده بوده و در کلمات فقها مورد و مصداق داشته، چون رفقا گفتن تاریخ این مسئله از کیه، من حالا تا اونجایی که گشتم در کلام علامه مکرر دیدم این مسئله رو. شاید قبل از علامه هم وجود داشته ولی خب از علامه به بعد این بوده. اما بازم همین که در کلام علامه به عنوان یک سیره قلم داد بکنیم، یعنی مثل فقهای متأخر که ملزم همیشه این کار رو بکنه، اون تتبع بیشتری میخواد که باید ببینیم این همه جمعی که مرحوم علامه کرده این نوع جمع درش اکثر بوده یا اکثر نبوده. این یه تتبع بیشتری میخواد که نیاز به کاری بیشتری داره. بسیار خوب. اما نکته سومی که مورد بحث اینه که از روایات چی برمیاد. من باز به اصل مسئله اشاره کنم که حضرت آیت الله سیستانی که قائل به جمع استنباطی هستند، ایشون معتقدن این جمع که ما ازش تعبیر به استنباطی میکنیم بر اساس اون چیزی است که خود اهل بیت تعریف کردند و این جمع هم کار ابناء عرف و عامه مردم و همه کس نیست، اینو یه فقیه میتونه جمع بکنه. ولی اساساً باید به این نکته توجه کنیم که قانونگذاری مثل قانونگذار دین برای قانونگذاری و تبلیغ قانون خودش یه مختصاتی رو تعریف کرده که این قانون رو بر اساس اون مختصات باید فهمید. هرچند این مدل کار رایج در میان عقلا نیست، به عرضم برسید این مدل مختصات برای قانونگذاری و اشاعه و نشر قانون این یه امر رایج و پرتکرار در میان عقلا نیست. ولی اگر یه قانونگذاری از ابتدا بیاد اعلان کنه که آقا این قانون من این مختصاتو داره، ما هم به این روش مسئله رو ابلاغ میکنیم، خب عقلا میگن فهم این قانون بر اساس همین مختصاتیست که خودش تعریف کرده. یعنی ما نمیخوام بگیم این کار غیر عقلاییه، میخوام بگیم سیره عقلا نیست. سیره عقلا یعنی روش عقلا این نیست، ولی اگر بیاد از اول اعلان کنه عقلا هم میگن فهم این قانون مبتنی بر این که بر اساس این مختصات باید بفهمیم. این مسئله است که قائلین به جمع استنباطی میخوان بگن. خب حالا مختصات قانون گذاری و نشر این قانون چجوریست که ائمه ابلاغ کردن؟ میگن خب به روایات مراجعه کنیم. ما چند گروه از روایات داریم. یک گروه روایات روایاتی است که دلالت میکنه که ما علی سبعین وجه گاهی وقتا حرف میزنیم، یعنی حرف زدن ما تقریبا گاهی داره معاریز کلامنا، یعنی ما یه نکاتی رو به کنایه گفتیم، یه نکاتی رو به صراحت گفتیم، یه لوازمی حرفمون داره، یه قرائنی حرفمون داره. اینها بعضی از روایاتشو قبلا خوندیم خدمتتونم عرض کردیم. ان کلامنا لینصرف علی سبعین وجهن، بعدم حضرت فرمودن انتم افقه الناس ما عرفتم معانی کلامنا. کلام ما گاهی وقتا بر 70 وجه قابل حمله. روایاتی داریم که از اون روایات استفاده میکنیم که به هر حال کلام ما فهمش خیلی امر روان و راحتی نیست، هرچند برای همگان گفتیم یک فقهی میخواد، یک فهمی میخواد، یک دقتی میخواد، یا عمق نگری میخواد. به سادگی و به راحتی شما نمیتونید کلام ما رو بفهمید. دلیلش هم اینه که عرض کردیم اون کلمات ائمه که استفتایی است و دارن پاسخ سوال شخصی افراد رو میدن، اونچنان میگن که اون شخص پاسخ سوالش رو بفهمه، وظیفه فعلیه او رو بیان میکنن. اینجا دیگه نمیگیم فهم میخواد، فقه میخواد که شما بفهمید که امام چی گفتن، چون جواب سوال شما رو میدن. اما اگه کسی از این بخواد رأی امام رو بفهمه و نظر امام رو بفهمه و اینکه امام حکم ظاهری رو گفتن یا حکم واقعی، اون نیاز به این داره که به کنایه کلام امام، به خلاصه اون کیفیت القاء امام، به سبک بیان امام آشنا باشه تا بعد بتونه بفهمی که امام چی گفتن و چی نگفتن. حالا من یه روایتی بخونم اینجا. این در تهذیب به سند صحیح عن زراره قال: کنت جالسا عند ابي جعفر عليه السلام ذات يوم، یه خدمت امام باقر نشسته بودم، از جاءه رجل، یه نفر اومد، فدخل علی فقال له جئت فداك اني رجل، من یه کسی هستم که همسایه مسجدم، فاذا انا لم اسلم معهم وقعوا فيه، اگر من تو این مسجدی که در همسایگیش خونمون هست نماز نخونم پشت سرم خیلی حرف میزنن، و قالوا هو کذا و کذا، این نماز نمیاد و اهل نماز نیست و اینا با نماز مشکل دارن. و حضرت باقر همچی حرفی زد، فقال، حضرت در جوابش فرمودن: لقد قال امیر المؤمنین علیه السلام من سمع النداء ولم یجبه من غیر علتن فلا صلاة له، هر کس صدای اذان رو بشنوه بدون علت نماز رو حاضر نشه اصلا نماز او صحیح نیست یا مقبول نیست. من سمع النداء ولم یجبه من غیر علتن فلا صلاة له. خب منادی میگه حی علی السلام، نمیره به نماز خوندن، پس اجابت نکرد منادی رو دیگه. حضرت فرمودن فلا صلاة له. فخرج الرجل، این آقایی که از حضرت باقر سوال کرد از خدمت حضرت باقر اومد بیرون، فقال به له چی گفت؟ گفت که بعد از این دیگه من هیچ نماز جماعتی رو ترک نخواهم کرد، چون من از حضرت باقر پرسیدم، حضرت هم فرمودن که هر کس صدای اذان رو بشنوه و اجابت نکنه فلا صلاة له. میگه که این آقا که رفت، فلما خرج، زراره میگه دیگه، زراره گفت من نشسته بودم، قلت له، به حضرت گفتم جئت فداک، کبر علی قولک لهذا الرجل حین استفتاک فإن لم یکونوا مؤمنین، یعنی حتی اونا اگر شیعه ام نیستن شما گفتین من سمع النداء فلم یجبه من غیر علتن فلا صلاة له، یعنی بازم باید بره به نماز جماعت شرکت کنه. فزهک، حضرت خندیدن، بعد فرمودن، حالا من خلاصه میکنم، فایو علتن تورید اعظم من انه لا یؤتم به، من گفتم من غیر علتن، حضرت همین فرمودن من غیر علتن، کدوم علت و مانع بزرگتر از اینه که اینا اصلا صلاحیت اقتدار رو ندارن. مو آقا چی فهمید؟ مو آقا فهمید که دیگه از این به بعد هر وقت صدای اذان رو شنید دیگه هر جا مسجد بود بره نماز رو بخونه. این حضرت میفهمن معاریض کلام ما رو بفهمید، یعنی ما خلاصه یه چیزی میگیم اما یک فقیهی میخواد بفهمه که ما چی داریم میگیم، هر کسی نمیتونه بفهمه. اون آقا اصلا توجه نکرد من غیر علتن یعنی چی، فکر کرد من غیر علتن یعنی مریض سختی که از جاد نمیتونی بلند شی، اگه اینطوری بودی معافی در غیر این صورت. ازت یه خنده کردن و گفتن کدوم علت بدتر از اینه که لا یعتم به، این صلاحیت اقتدار رو نداره. حالا امثال این نکات در روایات زیاده، یعنی خود ائمه میخوان بفهمن که فهم مراد ما از همین گفته ها و احادیث یه جوریست که یه دقتی میخواد، یه عمق نگری میخواد، اینطوری راحت نیست. و از این جهت هم ائمه علیهم السلام ما رو در حقیقت تشویق کردن به دقت در فهم، خیلی ساده و بسیط به روایاتشون نگاه نکنیم. خب این یکی از مختصات گفته است. یه وقت یه گوینده میگه من انقدر روشن حرف زدم که هر عامی، هر عالمی این حرف رو بفهمه و بشنوه میفهمه. یه وقتی کسی میگه نه، ما به هر حال در حرف زدنمون خیلی نکات رو دقت کردیم، همچین راحت نمیشه کلام ما رو فهمید. پس این مقدمه اون جمع استنباطیه. البته سوال نکنید امام خب چرا جواب این آقا رو یه جوری نداد که این بفهمه نباید پشت سرشون نماز بخونه. خب این آقا چون همسایه مسجد بود و گفت اگه نمیخونم پشت سرم حرف میزنن، برای او شرایط شرایط تقیه بود، یعنی او وظیفه ظاهریش نماز خوندن بود، ولی حکم واقعی غیر از اینه. یعنی امام در حقیقت با یک بیان هم وظیفه ظاهری اونو بیان کردن، هم حکم واقعی رو بهش توجه دادن. اما حکم واقعی رو یه فقیهی میفهمه که ذهن خودش رو درگیر من غیر علتن میکنه، و حکم ظاهری رو این سائلی میفهمه که الان نمیدونه منی که کنار مسجدم چه کار باید بکنم. پس او وظیفه ظاهریش رو گرفت، زراره هم فهم واقعی از روایت رو پیدا کرد. او وظیفه ظاهریش این بود. گروه دوم از روایات، روایاتی داریم که دلالت میکنه احادیث ما محکم داره و متشابه داره. ائمه خودشون میگن، میگن حدیث مثل قرآن است، همچنان که قرآن محکم داره و متشابه داره، حدیث هم محکم داره و متشابه داره. البته در این که معنای متشابه چیه، هم در ارتباط با قرآن هم در ارتباط با حدیث، یه اختلاف نظری وجود داره. عده معتقدن متشابه یعنی مجملی که وقتی شما باهاش مواجه میشید میفهمید که به هر حال یه معنای صحیحی ازش فهمیده نمیشه، یا هر کسی یه چیزی میگه. حالا من نمیخوام بگم این متشابه، میخوام آیه قرآن براتون بخونم. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرهن. یعنی چی؟ یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرهن، ای مؤمنین بر شما حلال نیست که زنان رو به ارث ببرید از روی ناخوشایندی. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرهن. بعضی از مفسرین گفتن که این نساء، یعنی یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا اموال النساء، نه خود نساء، مثلا زن رو که به ارث نمیبره، اموالش رو به ارث میبره. من میخوام بگم آیاتی که خودش مجمله یه جورایی، یعنی مفسرین خودشون میمونن یعنی چی یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. بعضی از مفسرین گفتن نه، این یه سنتی بوده در زمان جاهلیت که اگر یه کسی میمرده، مثلا ورثه زن پدر رو ارث میبردن، یا اقوام پدری مثلا زن طرف رو ارث میبردن. این سنت جاهلی بوده. بعد خداوند متعال گفته این حلال نیست. بعد میگن خب پس کرهاش چیه؟ یعنی اگه از رو میل باشه میشه زن طرف رو به ارث ببرن، اگه زن رو به ارث میبرن، زن نکاح داره، طلاق داره، عده داره، عده وفات داره، یعنی چی لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرهن. بعضی گفتن احتمالا این نساء اماء بوده، نساء آزاد نبوده. منظور یعنی میخوام این محتملات چی به ما میفهمونه؟ میفهمونه این آیه به هر حال یه ظهور روشنی نداره. و بعضی هم بودن یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، یعنی برید با یک خانومی ازدواج کنید، پیرزنی باشه ثروتمند که خلاصه توی دقایق آخر زندگی است، به امید اینکه این فوت کنه بعد شما اموالش رو ارث ببرید. مثلا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. حالا تفسیر درست و غلط کاری ندارم، فقط میخوام بگم بعضی چیزا هست که یک ظهور روشن نداره که آدم نمیفهمه یعنی چی نساء رو ارث ببریم، اموالش رو ارث ببریم. کرهن در برابر توانه، توان میشه ارث برد، کرهن نمیشه ارث برد. یا مجبورش کنیم که ارثش رو به ما ببخشه، انقدر زن رو در فشار بگذاریم نذاریم از خونه بره بیرون. میگه خب چرا انقدر اذیت هم میکنیم؟ میگم یه چیزی بنویس که هرچی ارث از پدرت رسیده مال من باشه. حالا هر کسی یه چیزی گفته زنی. برگردیم به محکم متشابه خودمون. گفتم یه نکته تفسیری گفته باشم خدمت. خب عده‌ای گفتن متشابه یعنی مجمل. مجمل یعنی وقتی برخورد میکنی نمیفهمی چی میشه، مثلا معنای آیه چیه. ولی حضرت های سیستانی ایشون میفهمن متشابه یعنی اون چیزی که خلاف ظاهر مراده، مجمل نیست، خلاف ظاهرش مراده. یعنی یه ظهوری آیه داره ولی به یک قرائن این ظاهر اراده نشده است. منظور از متشابه یعنی این. خب ایشون چون متشابه رو اینطوری معنا میکنن، میگن خب وقتی روایات میگن ما محکم داریم متشابه داریم، درسته که مطلق ما ظهور در اطلاق داره، عام ما ظهور در عموم داره، ولی عموم شما اراده نکردیم، اطلاقش رو اراده نکردیم. پس این که میگن حدیث مثل قرآن محکم داره یا متشابه داره، منظور از متشابه عبارت است از اون آیاتی که هر چند ظهور داره ولی ظهورش مراد نیست. احل الله البیع ظهورش مراد نیست، اوفو بالعقود ظهورش مراد نیست. اوفو بالعقود دلالت میکنه به محض انعقاد عقد، این عقد لازم است، اما روایت میاد میگه البیان بالخیار ما لم یفترقا، پس ظهورش در عمومیت اراده نشده. ایشون میفهمن اون روایاتی که میگه ما محکم داریم و متشابه داریم ناظر به همین ظواهری است که اون ظواهرش رو ائمه اراده نکردن. در روایات قبل هم گفتن که ما خلاصه لینصرف و الا سبعین وجه ها، 70 وجه. بعد دیدید گاهی وقتا امام خلاف ظاهر اراده کرد، گاهی وقتا مصلحت در کتمان بود، مصلحت در یه جوابی بود که دیگری یه چیز دیگه فهمید. همینجا تو همین حدیثی که الان از حضرت باقر خوندم، خب سائل یه معنایی رو فهمید که امام یه چیز دیگه منظور نظرشون بوده. البته اون معنایی هم که سائل فهمید اقراء به جهل نبود، او وظیفش همین بود. یعنی امام اقراء به جهل نمی کنن، اما امام در آن واحد میبینین چند نفر رو با یک بیان وظیفشون رو بیان میکنن. یعنی مثلا فرد الف باید اینو بفهمه، فرد ب باید اینو بفهمه، فرد جیم باید اینو بفهمه، همه هم این فهمها وظیفه فعلیشونه، ولی مراد واقعی امام هم اون چیزیست که اون فقیه باید بفهمه. یعنی اون فقیه میفهمه این مراد واقعی، اون مراد ظاهریه، این برای اون موردی بوده. و اینم با کار فراوان با روایات، جمع بین روایات، کنار هم گذاشتن، دیدن مطلقات و عمومات فوقانی، دیدن آیات قرآن براش دست میده. و الا جمع استنباطی میخواد بگه فهم اینا کار عموم مردم نیست، مردم نمیتونن همینطور مراجعه کنن بگن آقا ما روایت فهمیدیم. یه فقیه بعد از سالیان سال که میخواد این کار رو بکنه میتونه بفهمه. یه بزرگواری همین دیروز یه جریانی رو نقل کردن، بودن مرحوم آقای بروجردی به یکی از مراجع متوفا که شاگردشون بودن یه دفعه گفتن گاهی وقتا بیا بعضی از استفتاءات میاد کمکمون کن این استفتاءات رو جواب بدی. بعد ایشون میرفته خدمت آقا و یه مسئله یه استفتاءی شده بود از آقا، و ایشون یه هفته ده روز خیلی کار میکنه و به آقا گزارش میده و بحث میکنه. دیگه فکر میکنه دیگه هرچی بحث در زیل این استفتاء تمام شده. با بعد به آقا میگه خب چرا جواب رو نمیدید؟ آقا میگن چرا تسرع میکنیم؟ میگه من 10 روزه رو این تا تونستم کار کردم. آقا میگن کم کار کردی. یعنی اینطوری نیست که ما برای دادن یه فتوا با 10 روز کار کردن و اون عقبه اطلاعاتی و علمی به این راحتی بتونیم بگیم که حکم الله اینه. خیلی کار میخواد هنوز. تو نیست که حالا تو مثلا 10 روز رو این مسئله کار کردی فکر کنید یه ما پرونده رو ببندیم زود جواب استفتا بدیم. هنوز باید روش کار بشه. یعنی کار آسون نیست که آدم یه دونه روایت ببینه بگه دین اینو میگه، امام اینو میگه، مثلا فقه اینو میگه، بعد کلی جوانه رو بررسی کنه، بالا پایین، مقیدات، مخصص، قرائن، همه اینا رو باید بررسی کنه تا بعد بفهمه که چی میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رو. ما اوائلی که از قم اومده بودیم پنجشنبه ها آقا گفتن پنجشنبه ها بعد از ظهر بیا خونه، میرفتیم دو نفری خدمته، این من بودم و حاج آقا، سوالات فقهی اصولی رو از ایشون میپرسیدیم، یه 2 ساعتی یه بحث شیرینی با ایشون داشتیم. بعد یه دفعه به آقا گفتم که آقا این دیگه مسئله روشنه؟ آقا گفتم نه، کجاش روشنه؟ نه خب خودتون نظرتون چیه؟ بودم من چجوری میتونم نظر بدم؟ اینقدر باید بگردم من قرائن رو پیدا کنم مگر من به این راحتی میتونم توی مسئله نظر بدم؟ اینقدر آقا سخت با مسئله برخورد کردن که گفتم اگه قراره اینقدر آدم بگرده که هیچ وقت در هیچ مسئله نمیتونه نظر بده. شون گفتن نه اینقدر راحت که نیست، اینقدر باید بگردیم، روایات رو بگردیم، آیات رو بگردیم، تفسیر رو نگاه کنیم، اقوال بقیه رو نگاه کنیم تا ببینیم این واقعا مقصود چیه. یعنی عرضم این بود که به هر حال اینطوری نیست که هر کسی به راحتی بتونه این روایات رو جمع کنه و نکاتی هست. گروه سوم از روایاتی که وجود داره که مختصات بیان ائمه رو روشن میکنه اینه که حضرت فرمودن کلام ما عام داره، خاص داره، ناسخ داره، منسوخ داره، علاوه بر محکم و متشابه. پس حضرت فرمودن که کلام ما عام و خاص داره. الان ما نگفتیم حمل میکنیم در حقیقت عام رو بر خاص تخصیص میزنیم. خب خود امام میگن کلام ما عام داره، خاص داره و ناسخ داره، منسوخ داره. خب اگه کلام عام و خاص داره خود امام دارن خط به ما میدن، اصلا میگن عام و خاص که داره یعنی باید بین عام و خاص جمع کرد دیگه. البته حضرت های سیستانی نظرشون اینه که منظور از خاص، خاص اصطلاحی نیست. ایشون فهمن منظور از خاص در این روایات خاص اصطلاحی نیست، بلکه منظور اینه که حضرت وقتی میگن کلام ما خاص داره یعنی اونی که ظاهرش عامه خاص اراده شده. ایشون فهمن به نظر ما منظور از خاص یعنی بعضی از کلمات از ما صادر شده که ظاهرش عامه و مراد از او چیه؟ مراد از او خاصه. پس خاصه در اینجا خاصه اصطلاح اصولی که از اول مراد استعمالی هم خاص باشه نیست. خب اگر این باشه معناش اینه که خب خیلی از عامهایی که خیلی یعنی بعضی از عامهایی که در روایت وجود داره مقصود از او عام نیست، مقصود از او خاصه. پس ما باید به قرائن تشخیص بدیم که امام اراده عام کردن یا امام اراده خاص کردن. مراد از عام اونیست که عمومیتش اراده شده. بعضی از کلمات ما عام است و عمومیتش اراده شده است، بعضی از کلمات ما ظاهرش عام است و خصوصیت ازش اراده شده. یعنی هرچند ظاهرش عامه ولی ما عام اراده نکردیم، خاص اراده کردیم. یعنی با توجه به قرائن و دقت اینا مشخص که این خاص بوده. آره خب این همونه دیگه. خوبه ما هم داریم به همون حمل عام بر خاص میرسیم اما با قرائن نه به جمع عرفی. نکنید ما داریم مختصات کلام امام رو از خود امام میگیریم. امام میفهمن در کلمات ما عامی وجود داره و خاصی وجود داره و منظورشون از خاص اینه که گاهی وقتا ظاهرش عمومیته ولی واقع و مراد جدیش چیه؟ مراد جدیش خصوصیته. خب اگر بعضی از کلمات امام مراد جدیش خاصه پس ما همیشه به ظهور در عمومیت نمیتونیم اخذ کنیم، باید قرینه رو نگاه کنیم ببینیم این قرینه بر خصوصیت وجود داره یا قرینه بر خصوصیت وجود نداره. کما اینکه در روایات اومده که ما ناسخ و منسوخ در کلاممون هست، نکنید محکم و متشابه، عام و خاص، ناسخ و منسوخ. حضرت می‌فرمایند در کلام ما ناسخ و منسوخ، کما اینکه در کلام پیغمبرم ناسخ و منسوخ وجود داره. خب اگر ناسخ و منسوخ وجود داره، پس باز ما باید بفهمیم ناسخ کدومه، منسوخ کدومه. البته باز آیه سیستانی معتقدند که اینجا منظور نسخ اصطلاحی نیست. ایشون می‌فهمند نسخ در روایات اوسع از نسخ اصطلاحی است. نسخ اصطلاحی یعنی بیان عمد حکم، ولی نسخ در روایات عبارت است از اون چیزی که اوسع. ایشون میگن شامل تقیید و تخصیص و حاکم و محکوم و امثال اینها میشود. ایشون فهمن منظور از ناسخ یعنی یک بیان متأخری که در حقیقت مراد واقعی از متقدم رو روشن کنه. ناسخ و منسوخ یعنی این، نه اینکه حکمی عمدش سر آمده است. و ایشون میفهمن که به خاطر این بر تقیید هم و تخصیص هم در روایات نسخ اطلاق شده و منظور از ناسخ و منسوخ اینه. البته ما در ارتباط با ناسخ و منسوخ قبلا هم عرض کردیم همین تتبع استعمالات ناسخ و منسوخ در روایات همین معنا رو افاده میکنه و منظور نسخ اصطلاحی نیست. ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، منظور اینه که مراد این مسئله روشن میشه، کما اینکه چه بسا در قرآن هم مراد روشن بشه. مثلا در قرآن ما دو تا آیه داریم در ارتباط با دم. یه جا خداوند متعال میفهمد اونی که محرمه دم مسفوحه، یه جا میفهمد اونی که محرمه مطلق دمه دیگه. مستحضرید آیات شو سوره مائده و انعام، یه جا میفهمد دم رو حرام کردیم، یه جا میفهمد دم مسفوح رو حرام کردیم. خب آقایان بحث میکنن که مطلق دم اگه حرام باشه دو تا خصوصیت داره، هم اونهایی که خون جهنده ندارند باید خونشون حرام باشه، و هم این که اگر حیوانی رو قربانی کردید به صورت متعارف خون از بدنش خارج شد، باقی مانده در بدنش هم باید حرام باشه. ولی در حالی که دم مسفوح میگه باقی مانده در بدنش حرام نیست. بعضی میگن نسبت این دعایه نسبت اطلاق و تقییده، چون اگه از کسی از شما سوال کرد که در قرآن هم مطلق مقید دارید یا مطلق مقید ندارید، یکی از مثالاش اینه. بعضی میگن این ناسخ و منسوخه. حالا چون مثال میخوام بزنم، یه مثال تفسیری دیگه هم بزنم که یه مقداری فرمایش روشن بشه. اومد پیش حضرت گفت که میشه با نساء اهل کتاب ازدواج کرد؟ حضرت فرمودن خودت چی میگی؟ گفت در محضر شما من چی بگم؟ حضرت فرمودن نه، خب نظرت چیه؟ تو نظرتو بگو، اگه موافق با من بود میگم درست میگه، اگه مخالف بود میگم که اشتباه میگه. گفت من میگم که نمیشه ازدواج کرد. حضرت فرمودن به چه دلیل میگی نمیشه ازدواج کرد؟ گفت به دلیل ولاتون که المشتکات. حضرت فرمودن که خب پس ول محسناتون من لذین اوتول کتاب رو چه کار میکنی؟ گفت که خب اون آیه، این آیه ول محسنات رو نسخ کرده. حضرت خندیدن و هیچ دیگه نگفتن. بعد این آقا رفت، یکی کسی که اونجا بود از حضرت پرسید که آقا واقعا این آیه ناسخه؟ یا در نشست بعدی پرسید ناسخه؟ حضرت فرمودن نه، ناسخ این آیه ولا تمسکو به اسم الکوافره. حالا غرضم این بود که حضرت هیچی نگفتن چون اصل حرف او درست بود، خنده کردن از اینکه استدلالش اشتباه بود. یعنی اون چه آیه ناسخ این آیه هست رو اشتباه گفت، ولی اصل این که این حکم منسوخه رو درست گفت. ولی حضرت فرمودن که ناسخ این آیه ولو تمسکو به اسم الکوافر. حالا صرف نظر از این که این استدلال چجوریست، ولی میخوام بگم که گاهی از اوقات امام دارن مراد از آیه رو بیان میکنن، اما ممکنه یک کسی اصل مراد رو درست بفهمه ولی استدلال رو اشتباه بفهمه. حالا ایشون میفهمن ناسخ یعنی همین بیان مراد. بیان مراد عبارت است از اون اهل کتابی که مبتلای به شرک نیستن، یعنی الوهیت قائل نیستن. و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب. نسخ یعنی میفرمایید ناسخ و منسوخ همون معنای عام و خاص رو داره، منظورتون اینه؟ حالا جدای از سوال شما، یه سوالی از فرمایش‌های سیستانی که مطرحه اینه که آقای سیستانی فرمودن متشابه اونیست که ظاهرش اراده نشده، خاصم اون عامیست که عمومیتش اراده نشده، ناسخ هم عبارت است از اون چیزی که یه معنای عام داره. پس محکم و متشابه و عام و خاص و ناسخ و منسوخ پس عبارتون اخرای هم شد. یعنی این تفسیری که ایشون مطرح کردن از این سه عنوان، تقریبا این سه عنوان رو به یک معنا برگردون. گفتن متشابه اونیست که ظاهرش اراده نشده، خب عامی که ظاهرش اراده نشده میشه همون متشابه دیگه. پس باز حضرت فرمودن عام و خاص. بعد حضرت فرمودن ناسخ و منسوخ. ایشون فرمودن منسوخ یه معنای عمومی داره که شامل این نسخی چیز نمیشه، بلکه مطلق و مقید و امثال. اونی که مراد جدیش یه چیز دیگه‌ای بوده غیر از اونی که گفتیم، خب این هم که همون عام و خاص شد. پس حضرت فرمودن محکم و متشابه و عام و خاص و ناسخ و منسوخ و همه هم یه معنا داشت. یه اشکالیست در تفسیری که ایشون از این روایت کردن. البته عرض کردم تتبع موارد ناسخ و منسوخ در حقیقت فرمایش ایشون رو تایید میکنه، تتبع موارد، ولی نتیجهش این میشه که پس حضرت با عبارتهای مختلف یه مضمون رو الغا کردن دیگه. یعنی گاهی وقتا ما یه حرفی میزنیم که مراد جدی ما غیر از اونه. شاید اگه بخوام از آیه سیستانی دفاع کنیم اینه که متشابه یه مفهوم خیلی عام میداره، گاهی از متشابهات همینن که ما یه لفظ عام میگیم و یه معنای خاص اراده میکنیم، گاهی معنای خاص اراده نمیکنیم بلکه یه معنای دیگه اراده میکنیم. مثلا فرض کنید که از حضرت پرسید که نماز شب واجبه، حضرت فرمودن بله واجبه. بعد یک کسی دیگه اومد خدمت حضرت گفت فلانی از شما پرسید نماز شب واجبه، شما گفتید بله واجبه، مثلا خیلی استبعاد کرد که نماز شب واجب باشه. حضرت فرمودن که خب واجبه بر پیغمبر که واجبه، یعنی منظور من از این که واجبه یعنی بر پیغمبر واجبه، یعنی فل جمله بله برای نماز شب وجوبی خداوند متعال جعل کرده. حالا من عام و خاص رو دارم مثال میزنم، یعنی ولو این که لفظ امام ظهور در عمومیت داشت ولی اراده جدی امام چی بود؟ اراده جدی امام خاص بود، یعنی فقط بر پیغمبر واجبه. این میشه عام و خاص. آیه سیستانی گویا میخوان بگن متشابه یک چیز خیلی معنای وسیعیه، یک قسمش خاصه، عام و خاصه، یه قسمش ناسخ و منسوخه، یعنی این ذکر خاص بعد از عام خودش. ولی تقریبا اینطور که ایشون روایت رو تفسیر کردن اینها در حقیقت همش به همدیگه یک معنا رو افاده میکرد و معانی متعددی نداشت. خب ایشون میگن گروه دیگری از روایات داریم که اون گروه دیگر از روایات میگه حدیث مثل قرآن است، هر اتفاقی که در قرآن در حدیث وجود داره، اگه اونجا متشابهه در حدیث هم متشابهه، اگه اونجا ناسخه اینجا هم ناسخه، اونجا هم مخاصه اینجا هم مخاصه. پس اون روایاتی که مختصات حدیث رو مثل مختصات قرآن تفسیر میکنه. نتیجه چیه؟ نتیجه ببینید روایاتی که قرآن رو داره توصیف میکنه، اون روایات میگه مختصات قرآن چیه، همون مختصات برای حدیث هم وجود داره. خب پس یه روایاتی میگه مختصات قرآن اینه که این چنینه، یه روایاتی هم میگه هر چیزی که در قرآنه در حدیث هم هست، یعنی هر مختصاتی که هست، پس این مختصات هم در حدیث وجود داره. الا اینکه یه سوال وجود داره و اون سوال چیه؟ اون سوال اینه که خداوند متعال در قرآن میفهمد که و ما یعلم و تأویله الا الله و راسخون فی العلم، یعنی اون متشابهات قرآن رو تأویلش رو فقط راسخونه در علم میدونن و اگر قرار باشه هر مختصاتی که قرآن داره حدیث هم داشته باشه، یعنی حدیث متشابهاتی داره که اون متشابهات رو فقط راسخونه در علم میدونن. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که ماها که نمیفهمیم، خود اهل بیت فقط میفهمن. خداوند متعال در قرآن گویا نهی کرده از اخذ به ظاهر متشابهات قرآن. خب پس ما هم در مورد حدیث اخذ به ظاهر متشابهات حدیث نمیتونیم بکنیم و شما فرمودید متشابه اون چیزیست که غیر ظاهرش اراده شده. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که فقط خود اهل بیت میتونن بفهمن چی گفتن، ما نمیتونیم بفهمیم. اگه یک قرائنی باشه که ظاهرش اراده نشده، که اون قرینه میتونه چی باشه؟ میتونه خود تعارض باشه، پس ما نمیتونیم بفهمیم. به اشکال و عرضم رسیدید؟ آیه سیستانی در کتاب المنهج عبارتی دارن که قابل تأمله. ایشون میفهمن راسخونه در علم یعنی فقها شیعه. بله حدیث هم مثل قرآن متشابهات داره و متشابهات هم راسخونه در علم میتونن بفهمن، اما راسخونه در علم خود فقهای شیعه که اینها رسوخ میکنن و تعمق میکنن و بعد فرمایش امام رو میفهمن. در حدیث، در موارد حدیث. خب حالا اینجا بشه اول بحث فردامون دیگه، برید تحقیق کنید. ایشون میفهمن که راسخونه در علم خود فقهای شیعه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.